کثرت‌گرایی چیست؟ انواع کثرت‌گرایی کدام ها هستند؟ چگونه کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کثرت‌گرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید.
همراهان و شنوندگان گرامی، در صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO، سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راه ابریشم سلام و درود، وقت شما بخیر. به برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمدید. در این برنامه با حضور کارشناسان و نخبگان علمی افغانستان، کثرت‌گرایی را از زوایا و مناظر مختلف به بحث و بررسی می‌گیریم. چشم‌انداز این برنامه بررسی کارایی کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است، تا در برآیند آن به افغانستان صلح‌آمیز و مرفه در پرتو اندیشه‌های کثرت‌گرایی دست یابیم. رابطه کثرت‌گرایی با مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی چگونه است؟ اصول اساسی مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان از دیدگاه کثرت‌گرایی کدام موارد است؟ چگونه برای گذار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که پیرامون نحوه مشارکت زنان وجود دارد، از کثرت‌گرایی بهره برداری مفید نماییم؟ این سوالات را از آدرس مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان با کارشناس علمی برنامه بکنکاش می‌گیریم. مهمان من در این بحث محترم استاد منیژه رامیزی، دانشجوی دکترا در انقره و استاد پوهنتون کابل است. استاد رامیزی گرامی، به برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمدید.
تشکر، سلام و درود بر شما، بر عزیزایی که شنونده برنامه هستند و در همچون یک فضا و یک وضعیتی که ما نیاز به بحث‌ها و کنکاش‌های علمی و اکادمیک داریم، چنین یک برنامه و نشر از طریق فضای مجازی یا اینترنت و دسترسی دوستا و هموطنان ما در سراسر دنیا به همچون گفتمان‌ها و بحث‌ها یک گام بسیار نیک است و من از شما تشکری سپاسگزاری میکنم.
تشکر جناب استاد رامیزی. اگر بحث را از مفاهیم آغاز کنیم، به نظر شما کثرت‌گرایی چیست و مفهوم کثرت‌گرایی چگونه به وجود آمده است؟
تشکر. خوب، در قسمت کثرت‌گرایی وقتی به کتاب و آثار و مقاله و تحقیقاتی مسائل مراجعه میکنیم، بدون شک با دیدگاه‌های مختلف سر میخوریم، ولی تمام این دیدگاه ها بر محور یک نقطه میچرخه و شاید کسایی که از دید جامعه شناسی هست تعریف‌های متفاوت انجام داده باشند، سیاستمدارا و سیاستگزارا تعریف‌های مختلف و متفاوت خودشانه و همین قسم افراد و اشخاص دیگه که صاحب نظر و دیدگاه در این زمینه و در این عرصه هستند. یعنی در کل کثرت‌گرایی به مو باور عمومی یک مفهوم کلی هست، به معنای هزی است که ما باید تنوع را در یک جامعه بشری یا در یک جغرافیایی که زندگی میکنیم باید بپذیریم، گوناگونی را باید بپذیریم و این مورد پذیرش افراد و گروه ها و اشخاص و اینا قرار بگیرند. در کنار از اینکه ما باید این مسائل و مباحث میپذیریم، با جنبه ها و شاخص های مختلف متفاوت کثرت‌گرایی سر میخوریم و در کنار از این هم مثلا در بعضی از تعریف ها به بحث کثرت‌گرایی به این سر میخوریم که چون اینمی کثرت‌گرایی در واقع به معنای پذیرفتن تنوع و گوناگونی یا می پلورالیزم که ما امروز از این یادآوری میکنیم و بیشتر میخواییم به این مباحث بپردازیم و در جامعه غربی بیشتر و در جامعه شرقی به یک نحو به یک تعریف متفاوت دیگه، در واقع بعضی از افراد به این باور هستند که یک نوعی از حکومتداری خوب است در یک جامعه بشری. چند نقطه را من میخواهم در این بحث در آغاز ارائه بکنم، مخصوصا کثرت‌گرایی علمی یک بحث جداگانه خودش را دارد، شاید از این بابت تعریف ها و دیدگاه های متفاوت مطرح است و انقلاب های علمی را بیشتر در بر میگیره. کثرت‌گرایی دینی هست که ما و شما بیشتر شاید به این نیاز داشته باشیم و مخصوصا اگر به گذشته مراجعه بکنیم برمیگردیم و میبینیم به جنگ های صلیبی که مثلا تک دینی یا تک مذهبی در دنیا مثلا امون جای خود نتانست باز بکنه و ای به شکست مواجه شد. به همین قسم کثرت‌گرایی سیاسی که شاید محور بحث امروز باشه و بحث‌های گذشته و آینده که ایدئولوژی ها مطرح است، موضوعات ساختارگرایی و پس از ساختارگرایی، بحث ریالیزم و واقع‌گرایی مسائل در چوکات از این مطرح میشه. به همین قسم کثرت‌گرایی فلسفی هست که شاید از دید از دایره برنامه بحثش خارج باشه ولی بی ربط نیست، چرا که تاریخچه‌اش ریشه به بحث امو ارزش‌های فلسفی این بحث کثرت‌گرایی یا پلورالیسم داره. و دیگه هم مکاتب چندگانه‌ای که به اینمی بحث کثرت‌گرایی پرداخته، دیگرگونی‌های فرهنگی از در جوامع مختلف اینا. ولی ببینین در قسمت کثرت‌گرایی سیاسی که شاید هدف برنامه هم بیشتر کثرت‌گرایی سیاسی و کثرت‌گرایی دینی باشه که بحث دینیش شاید از دید یک کسی که به کار و فعالیت‌های دینی یا علم دین داره شاید بیشتر به او تعلق بگیره، ولی به عنوان یک شهروند افغانستان بحث کثرت‌گرایی سیاسی را شاید به او شما هم در ادامه برنامه اشارات داشته باشین، به عنوان یک اصل و یک راهنما برای گروه ها، برای افرادی که در یک جغرافیای بشری زندگی میکنن، به خاطر از اینکه اینا یک همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، به عقاید و علایق همدیگه خود احترام بکنن و این عقاید و علایق همدیگه خود بپذیرن و بالاخره منجر به این شود که یک مصلحت عمومی شکل بگیره. گرچه جامعه شناسا به این باور هستند که هیچ چیز در جامعه که ما زندگی میکنیم مطلق وجود نداره، نمیتونیم ما یک چیز را مطلق بشه که منجر به مصلحت عمومی شود. یعنی نقطه ای که کثرت‌گرایی به او اشاره داره همون مصلحت عمومی هست که گروه های مختلف، افراد مختلف، امو تنوعی که وجود داره، ما عقاید و دیدگاه ها و الگوه های فکری این مسائل همدیگر با توجه به تفاوت ها و کمبودی هایی که هست بپذیریم. بس از اینکه چه زمان شکل گرفته، بازم اگر ما بیاییم به تحقیقات و به کتاب های مراجعه بکنیم، با آثار به دیدگاه مختلف سر میخوریم. بعضی آثار بر ما اشاره میکنه که به قبل از میلاد و به دیدگاه ارسطو و افلاطون و سقراط و این مسائل موارد که هم بی ربط نیست، یا مثلا در دوره بعدی میبینیم که در تفکر انتقادی بیشتر به این مسئله پرداخته که باید همه گروه ها به مصلحت عمومی کارشان بیانجامه، در سیستم های آموزش پرورش هم قسم در بود سیاست جامعه شناسی مسائل موارد دیگه. ولی بیشتر بعضن به این باور هستن که چون این از دل فلسفه غرب برخواسته هست، با وجود از اینکه بی ربط با بحث های اسلامی نیست، اما سال 1817 تا 1881 بیشتر برای ظهور از این مد نظر میگیرن که مثلا امون کتاب مابعد الطبیعه که در سال 1841 در آلمان توسط یک فیلسوف به نام هرمان توتسه به نشر میرسه و در این هدف نشر از این کتاب از این فیلسوفی است که میخواه امو تنوعی که در طبیعت وجود داره، تمام چیزایی که در طبیعت وجود داره که کتاب به نام مابعد الطبیعه است، این بحث مطرح میکنه و دیدگاه مختلف متفاوت بعد از این هم شکل میگیره و پیش از این هم وجود داشته. ولی چون اکثرا به این باور هستن که این از دل فلسفه غرب برخواسته بحث کثرت‌گرایی و در اوج هم بیشتر جا افتیده، با وجود از اینکه ما بازم اشاره میکنم با موضوعات اسلامی هم بی ربط نیست، ولی بیشتر در آثار ویلیام جیمز، نیچه یا هم مثلا در آثار اگل، کانت، دینا ما شما این بحث کثرت‌گرایی را خوب میتونیم مورد مطالعه و ارزیابی قرار بدیم، بخاطر از اینکه اینا در چند بود آمدن به این بحث پرداختن، مثلا از بود معرفت شناسی پرداختن، از بود دین پرداختن، یا هم آمدن از بود اخلاقیات پرداختن، یا حتی هم ما این در آثار شعرای قرون مختلف، قرون وسطی و بعد از او دوره رنسانس و این مسائل موارد ما بحث کثرت‌گرایی را پیدا کرده میتونیم. حتی بعضی آبی باور عقیده هستند، مثلا در اشعار مولانا ما یعنی سالهای بسیار قبل ما بحث کثرت‌گرایی که انسان ها باید تنوع مسائل بپذیرن، این مسائل مورد ما پیدا کرده میتونیم، ولی من شخصا با دیدگاه مختلف در قسمت از این شکل گیری بحث کثرت‌گرایی سر خوردیم. من مطمئن هستم که دوستا هم در این زمینه با ما شاید اتفاق نظر داشته باشه و شما هم امی قسم ببینین تحلیل هایی که در اینمی آثار و مقالات و کتاب ها و دیدگاه ها و حتی از فیلسوفا گرفته تا شعرا و نویسنده ها و اینا به تحلیل وضعی هم پرداختن، به در بود کثرت‌گرایی، به در بود تحلیلی هم به این مسئله پرداختن، ولی آیستا آیستا در جوامع مدرن که از گذار هست آلت بحران هست، گذار هست آلت سنت به مدرنیته هست، به اشکال و انواع مختلف خودش این شکل خود گرفته و با وجود از این که
جناب خب در کنار مفهوم کثرت‌گرایی اگر موافق باشین، مفهوم کثرت‌گرایی را به نظر من به اندازه کافی شما واضح ساختین برای شنونده و عزیزانی که دنبال کننده برنامه هستن. در کنار مفهوم کثرت‌گرایی، مفهوم مشارکت یا مشارکت سیاسی را میشه کمی به اون موضوع هم بپردازین بعد ادامه بحث دنبال می.
خب گرچه ما به ادامه بس بعضی نکات حرفای دیگه هم داشتم، خیر میشد لا بلای بس باز به با او هم بپردازیم، بخاطر از اینکه اینمی بحث کثرت‌گرایی یک بحث جامعی هست، هر قدر روش صحبت شوه ابعاد مختلفش گسترده تر میشه و ای که شما ایر ارتباط دادین با بحث مشارکت، بدون شک وقتی ما بحث مشارکت مطرح میکنیم مشارکت خودش رو باید تعریف بکنیم. مشارکت به معنای دخالت عمدجانبی افراد، یعنی مردمی که در یک جغرافیای بشری زندگی میکنن، مثلا در فرایندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، در تمام اینمی زمینه ها است. و از طرف دیگه هم وقتی ما میاییم بحث کثرت‌گرایی را میبینیم، خود کثرت‌گرایی هم در ذات خود یعنی به این معنا و مفهوم است که یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم با بحث مشارکت دارد. چرا؟ به دلیل از این که وقتی ما میاییم اینمی بحث هم مطرح میکنیم، بحث مشارکت و بحث کثرت‌گرایی را در واقع یک وسیله بر ما میشه به خاطر دستیابی به توسعه و هدف طرح توسعه را بر ما در جامعه بشری مطرح میکنه. از این لحاظ اردوی از این با هم رابطه داره و ای که ایچ تو میتونه به یک گفتمان غالب در جوامع امروزی تبدیل شوه، من فکر کنم جزء از سوالتان است. راه رسیدن به توسعه را بر ما اینمی مشارکت و در کنار از او بحث کثرت‌گرایی بر ما مشخص میسازه، واضح میسازه، اموار میسازه و راه پذیرفتن تفاوت‌ها را در جامعه بشری بر ما مشخص می‌سازد که یک نکته بسیار مهم و قابل دقت است و بر ما مشخص می‌سازد که ما چطور یقین پیدا بکنیم به با باورهای همدیگه، به توانایی‌های افرادی که در یک جامعه بشری زندگی می‌کنند و ما را به اونمون نیازهایی که در یک جامعه بشری داره، به انسان‌ها در یک جامعه بشری نیازهای متفاوتی که داره، ما را به او متوجه می‌سازه. و ببینین در بود مشارکت، خود مشارکت یعنی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم افراد میآیند در پروسه‌های مثل در فرایندهای مثل سیاست، اقتصاد، موضوعات اجتماعی، فرهنگی، در تمام از این مسائل میخواین که به یک نحو دخیل باشن. این میتونه یا فردی باشه، یعنی خودی باشه، دو جانبه باشه، میتونه چند جانبه باشه. از این لحاظ یک رابطه مستقیم اینجا بر ما مشخص نیست. وقتی ما میایم در کثرت‌گرایی تنوع رو میپذیریم، در اینجا هم ما میتونیم با فرد کار بکنیم، چند فردی کار بکنیم، جامعی کار بکنیم و بالاخره اونمو توسعه را در جامعه بشری رقم بزنیم و دخالت همه افراد همین قسمی که در مشارکت مهم است، در بود کثرت‌گرایی هم مهم است. و بازم من تاکید به این میکنم که در جوامع مختلف امی قسمه که مفهوم مشارکت یک مفهومی هست که با وجود از اینکه دیدگاه کل به این است که مشارکت همه افراد، همه گروه ها باید در زمین های مختلف دخیل باشن و خود دخیل ببینن، زن، مرد، گروه های مذهبی و سایر اقشار، ولی از یک جامعه به جامعه دیگه بازم متفاوت است. امی قسم بحث کثرت‌گرایی هم از یک جامعه به جامعه دیگه متفاوت است. مثلا ما میخوایم در این زمینه یک مثال داشته باشم، به طور مثال اگر بیایم کمی بحث اکادمیک تر بسازیم، پراگماتیسم یا عملگرایی، خود از این مثلا دیدگاه ویلیام جیمز اینو میره مطرح میسازه که ما وقتی در یک جامعه بشری زندگی میکنیم، ما با نیازهای مختلف سرکار داریم، با افراد مختلف سرکار داریم، با اهداف مختلف سرکار داریم. اینمی تنوع فکری، تنوع هدف، تنوع رفتار، تنوع انسانها، تمام از این ما را با یک تعداد از حقایق مواجه می سازه. تعداد از حقایق و این حقایق ما را مواجه به این می سازه که ما باید به کثرت‌گرایی فکر بکنیم. وقتی که به کثرت‌گرایی فکر کردیم و ریشه ها و لایه های پنهان از این برش تلاش کردیم، بدون شک ما را ارتباط می تواند با مشارکت. یعنی وقتی ما اقشار و افراد و گروه های مختلف هم می خواهیم که امو تنوع یا مسائل مواردی که در مورد از اینا وجود داره ایره مورد پذیرش قرار بدیم، بدون درنگ، بدون توقف، نیاز به این داریم که باید با مشارکت همگانی شهروندان هم فکر بکنیم. ولی متاسفانه در جامعه افغانستان تا جایی که مطالعه میشه، اینمی بحث کثرت‌گرایی به معنای واقعیش جای خودش باز نکرده، چی در گذشته بوده، چی در شرایط فعلی و چی هم در آینده. عوامل و مسائل مختلف متفاوت خودش داره و به همین قسم مشارکت شهروندان، ما یک مشارکتی که به معنای واقعیش وجود داشته باشه نداشتیم. شما ببینید مشارکت، ما مشارکت ابزاری داریم، مشارکت تعمیلی داریم، مشارکت توسعه‌ای داریم. ما در افغانستان معمولا مشارکت ابزاری و مشارکت تعمیلی را تجربه کردیم. ما با مشارکت توسعه‌ای که ما را ببره به طرف بحث پلورالیسم یا کثرت‌گرایی یا مشارکت همگانی شهروندان را تحقق ببخشه، ما متاسفانه جا بر ازی باز نشده. گاه گاهی مثلا به دوره مشروطیت به این مسئله راه باز شد، ولی دوباره پس فراز و نشیبای خودش داشت. دوره 20 سال جمهوریت بعضی بحث‌ها و مسائل خودش داشت، گفتمان ها در این زمینه شد، ولی به معنای واقعیش که باید کار اساسی صورت میگرفت نشد و چالش ها و مسائل موارد داشت و داره و در شرایط فعلی بدون شک واضح است که این بحث همینطور سربسته باقی مانده و در کنار از یک سربسته باقی مانده سرزنش و سرکوب هم صورت گرفته و صورت میگیره که شاید موضوع برنامه نباشه که ما به اون نمیخوایم بپردازیم.
تشکر جناب استاد. در کنار مشارکت همگانی شهروندان که شما مطرح کردین در پیرامون مزاد و موارد مختلف و اساسی در جامعه، مشخصا اصول اساسی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از دیدگاه کثرت‌گرایی کدام موارد هست؟ کدام موارد برجسته است به نظر شما؟
ببینین اصول اساسی که مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان از دیدگاه کثرت‌گرایی در یک جامعه رقم بزنه، گرچند اگر بس افغانستان باشه باز ما از بس کاملا فاصله داریم، اگر بس عمومی باشه باز در این زمینه بعضی نکات و بعضی مسائل موارد وجود داره، یعنی بدون ربط نیست از هم. و بس مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنا مخصوصا در جهان امروز که ما شما جزی از او هستیم، یعنی یک بس بسیار زیاد مهم است. با وجود از اینکه تلاش های بسیار زیاد صورت گرفته، کار شده، زنها به اینمی حقشان نسبی در جوامع بشری رسیدن، ولی قضیه در قسمت موضوع افغانستان کاملا متفاوت است. ببینین در این زمینه اینمی خود پذیرفتن تنوع در کثرت‌گرایی پاسخ اینمی سوال بر ما میرسانه. چرا وقتی ما میاییم از پذیرفتن تنوع یا گوناگونی بحث میکنیم در کثرت‌گرایی، در بود مشارکت هم همین مسئله است. ما میاییم مشارکت گروه ها و افراد و اقشار مختلف مورد بحث قرار میدیم، مخصوصا وقتی بحث ما در عرصه زنا اگر باشه کاملا بر ما مشخص میسازه همو جایگاهی را که مرد در جامعه بشری داره زنم باید داشته باشه، حق رای را که مرد داشته باشه باید زنم داشته باشه، حق کار، حق آموزش، تمام مسائل موارده. و ببینین اینمی پذیرفتن تنوع در کثرت‌گرایی با وجود از اینکه یک طرف قضیه را حل میکنه، یک طرف مسئله را حل میکنه و پاسخ سوال ایران میکنه، رابطه بین مشارکت و توسعه را مطرح میسازه. این یک نقطه بسیار زیاد مهم است بر ما و مطرح شدن رابطه بین مشارکت و توسعه یا منجر به بازدهی خودی میشه یا منجر به بازدهی اجتماعی میشه که در جوامع غربی و در جوامع جهان اول و جهان دوم مردم اینو تجربه کردن، ولی در جوامع مثل افغانستان ما نه تنها اینو تجربه نکردیم، ازش فاصله هم داریم. با وجود از اینکه ظاهرا ما ادعا به این میکنیم که در دوره 20 سال جمهوریت به این بحث رسیدیم. و دیگه ببینن که اینمی بحث که باید ما مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان بیایم در بود کثرت‌گرایی ارزیابی بکنیم. اصل دوم بر ما امی مسئله زنان و نظریه سرمایه انسانی را مطرح میکنه. این یک اصل است، یعنی وقتی ما میایم بحث کثرت‌گرایی رو مطرح میکنیم، نظریه زنان و سرمایه انسانی مطرح میشه و این زمان میتونه که به کرسی بشینه و تحقق پیدا بکنه که رشد همه جانبه صورت گرفته باشه و ما زن را به عنوان یک نیروی پویا، یک نیروی متحرک، یک نیروی که کار و عمل کرد از این میتونه منجر به بازده خودی و بازده اجتماعی شوه، ما به این نگاه بکنیم که متاسفانه در جوامع عقب مانده مثل افغانستان به این زیاد نگاه نشده و در شرایط فعلی شرایطش کاملا متفاوت است. نکته سوم را که من میخوام اشاره بکنم، زنان و نظریه سرمایه اجتماعی را مطرح میکنه. در قدم دوم سرمایه انسانی بود، در قدم سوم سرمایه اجتماعی را مطرح میکنه. ما در بود سرمایه اجتماعی، با وجود از اینکه مفهوم سرمایه اجتماعی یک چیز جدید است در گفتمان اجتماعی، گفتمان سیاسی، در حوزه زنا، در حوزه مشارکت همگانی، یعنی ساختار اجتماعی را بر ما به معرفی میگیره که در ساختارهای اجتماعی هم قسمی که مرد نقش داره، زن هم باید نقش داشته باشه و یک اصل مهم در این رابطه است و نقش زن را به عنوان یک زیربنای مدنی در امی گفتمان کثرت‌گرایی مطرح میکنه و به عنوان از اینکه میتونه در اقتصاد نقش داشته باشه، در سیاست نقش داشته باشه، در سایر عرصه ها وقتی در اجتماع آمد، در سایر زمینه ها هم میتونه یک نقش پویا و نقش معنادار ایفا بکنه. و دیگه زنان و نظریه مشارکت هم مطرح میکنه که ما شما دایی بودم چالش های خود داشتیم و داریم که ما زیاد به اون نمیپردازم، شاید هدف برنامه بحث اکادمیک باشه تا رفتن به لایه های پنهان اجتماع. نظریه زنان و مشارکت هم بحث رفاه را همین قسمی که بر مرد مطرح میکنه در کثرت‌گرایی و در مشارکت، بحث این بحث بر زن هم مطرح میکنه، دسترسی را به همه خدمات بر زن هم مطرح میکنه، پذیرش یعنی پذیرفته شدن در اجتماع که ما گوناگونی افراد را، تنوع فکری و تنوعی که از دیگه مسائل موارد زبانی مسائل است، این را برای عرصه زنها هم مطرح میکنه و بحث مشارکت را در کل مطرح میکنه، تصمیم گیری را مطرح میکنه، کنترل را مطرح میکنه. یعنی در کل که بیاییم هی بحث جمع بکنیم، یعنی به این معنا و مفهوم است که ما میاییم اما رابطه میان کثرت‌گرایی را و رابطه میان مشارکت را در اینجا به بحث میگیریم در قسمت اصولی را که میخواییم برای بحث کثرت‌گرایی و برای مشارکت زنها در هر سه حیات اجتماعی و حیات سیاسی مطرح بکنیم که اردوی از این هم از دید جامعه شناسا و از دید افرادی که در این زمینه صاحب نظر هستند یک بحث مهم است، ولی بازم من تاکید میکنم در جامعه افغانستان نه تنهایی که جا باز نکرده، گفتمان سربسته باقی مانده و حتی گروه های فکری ما به این بحث نپرداخته. چرا؟ به دلیل از اینکه گروه های فکری در افغانستان بیشتر مردا بوده تا زنا و تا زمانی که زنا در این گفتمان دخیل نشن، بحث مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنا در بود کثرت‌گرایی جای اصلی و اساسی خود پیدا کرده نمیتونه. گفتمان هایی که در 20 سال شکل گرفت، با توجه به اینکه گفتمان های پروژه‌ای بود، با توجه به اینکه گفتمان هایی بود که امو ایده و فکرش از بیرون تزریق میشد در ذهن امین زنهایی که می آمدن روی از این بحث کار میکردن و از جهت دیگه هم صلاحیت این بحث ها و این گفتمان ها در دست مردا بود، جای یک جنبش فکری که بتانه نقش مشارکت مدنی، مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی و حتی مشارکت قضایی زن را که عرفای خودش در بود اسلامی داره، این را بیاره در بود کثرت‌گرایی به خاطر مشارکت همگانی زن در جامعه مثل افغانستان مطرح بسازه، خالی بود و ما بولید فکر و تولید اندیشه و ظهور جنبش های فکری در اینمی شرایط بحران که نیازهای ما را تشخیص دادن میتانیم برش نپردازن، سالهای سال جای از این گفتمان باقی خواهد ماند. کثرت‌گرایی یک بحث جداگانه خواهد ماند، بحث مشارکت زنها یک بحث جداگانه و اینمی خالیگاه پر نخواهد شد. دوستان و عزیزایی که صدای مرا از این آدرس میشنوند، نظر ما بر از اونا امی هست که ما به جای از اینکه میاییم به بحث های کلانتر میپردازیم برزی که باید زن تنها مشارکت سیاسی داشته باشه، بیاییم اینمی گفتمانه در عرصه کثرت‌گرایی بر زن مشارکت اجتماعی مشارکت سیاسی شه که دیگه مسائل مورد در بر بگیره، این باید باز شوه و جرأت باز شدن اینمی بحثام اینمی تعداد زنایی که در داخل افغانستان هستن و بیرون از افغانستان هستن ندارن، بجز بعضی ها که شاید در این عرصه کار کرده باشن مطالعه کرده باشن، اکثریت مطلق به یک خاموشی هستن و اصلا به این مسئله دقت نکردن که ما نیاز داریم که باید در بحث کثرت‌گرایی به این بحث ها و به این مسائل هم بپردازیم.
تشکر جناب استاد. در میان صحبتان شما از رابطه میان توسعه یافتگی و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان یادآوری کردیم. به نظر شما نقش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در توسعه یافتگی جوامع جهان سوم مثل افغانستان چگونه است؟ چگونه ارزیابی میکنید؟
خب ببینین، وقتی میایم بازم رابطه میان مشارکت اجتماعی و سیاسی و توسعه یافتگی جوامع مطرح میشه، مخصوصا در بود افغانستان، یعنی آدم کاملا خاموش میمانه که در بود افغانستان کارهای شده ولی کارهای هم باید میشد اینا انجام نشده. ولی ما به چند گفتمان در این زمینه میخوایم بپردازم تا اینمی موضوع مشخصتر و واضح تر شود. ببینین، خود مشارکت معیار توانمندسازی زنان در توسعه است. این رو باید هیچ وقت فراموش نکنیم. ولی متاسفانه زنان در افغانستان اینمی نکته را فراموش کردن که مشارکت معیار توانمندسازی زنان در توسعه است. تا زمانی که زنان مشارکت نداشته باشند، در واقع اونمو توانمندسازی زنان در توسعه نمیتونه رقم بخوره. شما به تاریخ اگر بیاین مراجعه بکنین ببینین، تا زمانی که جنگ جهانی دوم اتفاق نیفتاده بود در دنیا، زنان مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی و هیچ نوع مشارکت معناداری در سطح دنیا نداشتن. چی برسه که ما بیایم این گفتمان باز بکنیم در افغانستان؟ چرا؟ به خاطر از اینکه بعد از در جریان جنگ جهانی دوم وقتی مردا مصروف جنگ میشن، زنا فرصت ازیر پیدا میکنن که در اجتماع حضور پیدا بکنن، فرصت ازیر پیدا میکنن که اینا هم فکر بکنن که جنگی که در دنیا مردا رقم زده، ما برای آوردن صلح بر ازی کار بکنیم. برای جنبش های فکری زنا کار شد، یک اندازه گفتمان ها و مسائل مواردی که این رقم زد، اونمو نقش معنادار امروزی زن را در بود مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی و در کل اگر مشارکت عمگانی را در بر بگیریم. ببینین، مشارکت اجتماعی زنا که در دهه 1970 مطرح شد، یعنی بیشتر بزرگ فیمینیزم مطرح است، جنبش های فیمینیستی در این دهه مطرح میشه و مسائل موارد خودش داره، ولی مشارکت سیاسی زنا، وقتی که ما میایم به بحث مشارکت سیاسی زنا میپردازیم، یعنی زن را از سنت به مدرنیته میرسانه، یعنی به این معنی که ما گذار میکنیم جامعه سنتی از سنت گذر میکنم یا به سمت مدرنیته و این یک سلسله کارا و فعالیت ها و مسائل مواردی که در این زمینه در هینمی دعا انجام شد، باعث ازی شد که رویکرد زنان توسعه در دنیا شکل بگیره. یعنی وقتی رویکرد زنان توسعه در دنیا شکل میگیره بعد از دهه 1970 به بعد، اینجا چند مسئله مطرح میشه. حق آموزش مطرح میشه، حق کار مطرح میشه، مشارکت زنان مطرح میشه، یعنی مسائل مواردی که در دنیای امروز مخصوصا امی بحث لیبرال فیمینیزم امریکا مثلا به این بحث بیشتر میپردازه، اینی مسائل موارد مطرح میشه. ایران وقتی ما میاییم اینه میره در بود وضعیت افغانستان به بحث میگیریم، با وجود از اینکه چالش ها و مسائل موارد خودش داشته، یک سلسله کارا هم انجام شده و دلیلی که ما در افغانستان بینمی مثلا نرسیدیم و تحقق پیدا کرده نتانست و شرایط فعلی ما هم کاملا متفاوت است، دلیل از این ای است که هنوز عدالت جنسیتی تحقق نیافته با باور ما شخصا، و عدالت جنسیتی در افغانستان یک شکل نمایشی و سمبولیک خودش داشته و ما نمیتونیم که اینمی بحث بگیم که واقعا در افغانستان اتفاق افتیده بود. کارهایی که انجام شد به دلیل از اینکه عدالت جنسیتی تحقق نیافت، این بس به ناکامی انجامید. و دیگه ببینین، بحث محو تمام اشکال تبعیض بر علیه زنان مطرح است. در کشور مثل افغانستان که ده های جنگ سپری کرده، انواع و اشکال تبعیض بر علیه زنان وجود داره و با اجازه که افغانستان عضو کنوانسیون سیدا یا رفع هر نوع تبعیض بر علیه زنان بود و با وجود از اینکه شرایط فعلی این حق از مردم افغانستان گرفته چون دولت سرپرست فعلی رسمیت نداره در دنیا، و در کنار از این یک تضمین بر مشارکت کامل و برابری بر زن در برابر مرد و بر رهبریت زن وجود نداشت و نداره. بعد از آغاز اشاره به این کردم که اینمی بحثا، اینمی مسائل موارد در افغانستان یک شکل سمبولیک خودش داشت و حال خود اصلا این بحث وجود نداره و آینده هم بر زن افغانستان در اینمی بود یک اندازه مبهم باقی مانده، ولی راهکارها و کارها و بعضی رویکردها میتونه که ما را به اینمی رابطه برسانه که ما بتانیم بالاخره مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان را ارتباط بتیم به توسعه یافتگی جامعه که ما در زندگی میکنیم. در یک جامعه که ما نیمه از قشر جامعه بشری را که او زن است او را انکار میکنیم، از تعلیم برش ممانعت ایجاد میکنیم، از کار ممانعت ایجاد میکنیم، رفاه اجتماعی برش نیست، سهولت های اجتماعی نیست، حتی مسائل بهداشت و رفتن به آرایشگاه و مسائل موارد دیگه وجود نداره. یعنی به این معنا و مفهوم است که نقش زن در توسعه یافتگی جامعه زیر صفر است. یعنی ما وقتی حق آموزش و حق کار و این مسائل نداریم. ولی بازم من تاکید میکنم میتونه بر ازی بس گفتمان های زنانه باز شوه که ما نقش زن را در توسعه یافتگی جامعه به سمح مردم و آگاهی مردم برسانیم و این یک در را یک باب را برازی باز بکنه که مردم و مخصوصا افراد کم تحصیل و کم تعلیم به این باور برسن که زن در توسعه یافتگی جامعه در چرخش حیات اجتماعی یک نقش معنادار میتونه بازی بکنه و اگر ما این حق از اینا بگیریم یک قسمت از جامعه میتونه سلب شوه و زن را از آلت موجود مصرفی، موجود تابع، موجودی که اصلا استقلالیت مالی و فکری و ذهنی خود نداشته باشه از این حالت نجات بدیم.
استاد رامیزی، اگر به لحاظ سیر زمانی مشارکت زنان در افغانستان در عرصه‌های مختلف خصوص در عرصه اجتماع و سیاست مرور کوتاه داشته باشیم، به نظر شما اوج مشارکت زنان در حیات اجتماعی سیاسی افغانستان در کدام دوره ها بوده در تاریخ معاصر افغانستان، اگر نگاهی کوتاه داشته باشیم به این موضوع؟
خب من اگه نگاهی کوتاه در این مسئله میپردازم، شما افغانستان وقتی میگین یک کشور 5000 ساله، بیشتر از 5000 سال تاریخ داره با وجود بحث های تاریخی و مسائل موارد خودش، بحث مشارکت زنها در حیات جمعی ما ایران کار کرده نمیتونیم. بحث های در موارد قبل از اسلام وجود داره، در مرحله بعد از آمدن اسلام و بعد از او هم در افغانستان نوین یا بعد از اینکه افغانستان جدید ایجاد میشه در اینجا هم مطرح است، اما همیشه با فراز و نشیب های یأس و ناامیدی این مشارکت زنها در افغانستان مطرح بوده. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم تا زمان جنگ جهانی دوم در دنیا خبری از مشارکت اجتماعی و سیاسی زنها نبود، همین قسم در افغانستان هم این بس مطرح بود، ولی امو اوج شکلگیری مشارکت زنان را در حیات جمعی در افغانستان اگر بیایم مطالعه بکنیم، ما بیشتر ارتباط میتیم به دوره امانی، ولی قبل از او در دوره امیر حبیب الله خان یعنی به این بحث پرداخته شده بود. حداقل برای حق آموزش دخترها اینا یک سلسله کارا اقدامات انجام شده بود که باز به ادامه از او به تسلسل از او امان الله خان آمد بر از این کار در دوره امانی کارها و فعالیتها و مسائل صورت گرفت. از این جمله ببینین مثلا بعد از استقلال افغانستان، مخصوصا بعد از 1298 هجری شمسی، در اولین قانون اساسی که در افغانستان یعنی اساسنامه دولت زمانی که به وجود می آید یا ساخته می شه، در او یک سلسله امتیازات برای زنها در نظر گرفته میشه، مثلا حق آموزش، حق ازدواج یا منع چند همسری، یا هم مثلا در ماده 68 قانون اساسی امو دوره تعلیمات ابتدایی برای زن اجباری تلقی میشه. بعد از او هم مثلا مکتب مستورات ایجاد میشه و جریده ارشاد النسوان و کارا و فعالیت هایی که میشه مثل لیسه ملاله و لیسه اسمت و مسائل موارد دیگه که بر روشنگری در هر سه زنا انجام میشه، اینا ما را به این نتیجه میرسانه که عصر امانی دوره رشد و شکوفایی برای پیشرفت زنها، برای مشارکت همگانی زنها در مخصوصا در عرصه آموزش و حضور در اجتماع بوده. ولی بعد از او ما دوباره تغییر میکنه وضعیت در زمان همیرعبدالله کلکانی، مکاتب بسته میشه، شرایط تغییر میکنه و بعد از او هم آیستا آیستا در دوره های مختلف که خلاصه بسازم عرفای ما الا دوره ظاهرشاه، اعلیحضرت ظاهرشاه در این دوره هم کارا و فعالیت ها و مسائل موارد در این زمینه انجام میشه، حتی قانون اساسی که در او دوره شکل میگیره در ساختن از او بر زنها حق داده میشه که باید ابراز نظر و دیدگاه داشته باشن. بعد از او هم در دوره سردار محمد داود خان هم کارا و فعالیت هایی که انجام میشه بر زنها یک نقش منادار در نظر گرفته میشه در حیات جمعی. و بعد از او هم که بیایم در دوره کمونیست ها یا همو ایدئولوژی کمونیسم در افغانستان، در این دوره متفاوت میشه، با یک بارگی ما از سنت گذر میکنیم به مدرنیزم و این گذر کردن از سنت به مدرنیزم با وجود از اینکه یک بار درس گرفتیم، درس تاریخی که در زمان امان الله خان بود و این نتیجه نداد، در دوره بعد از او دوباره با ناامیدی مواجه شد مشارکت زنان، باز هم در دوره ایدئولوژی کمونیسم در افغانستان باز هم تکرار مسئله میشه. و بعد از او دوره مجاهدین وقتی میآید، باز هم بعضی آزادی ها، بعضی مسائل موارد مثل حق آموزش، حق کار، با رعایت بعضی اصول اسلامی و اخلاقی مد نظر گرفته میشه، ولی این هم یک دوره خوبی هست، حداقل نسبی دروازه مکتب و دانشگاه اینا برای دختر و زن افغانستان باز است و حق کار اینا رو دارن، با وجود از اینکه جنگ های داخلی مانع بسیاری از این مسائل شد. اما در دور اول طالب به یک بارگی این مشارکت به صفر تقرب کرد و 5 سال خانه نشینی زنان، اونمو چرخی که باید تولید فکر، تولید اندیشه، تولید سرمایه انسانی، که من پیشتر از او یادواری کردم، نظریه سرمایه انسانی را کاملا از بین میبره و در 5 سال نه کسی به مکتب میره، نه کسی به دانشگاه میره و نه تولید نیروی انسانی یا سرمایه انسانی کاملا متوقف میشه. بعد از اون میایم، من خلاصه میسازم و دوره جمهوریت. در دوره جمهوریت ما در کنار از یک دستاوردا داشتیم، چالش ها و مسائل و ممانعت ها هم وجود داشت و نگاه حاکمیت دوره جمهوریت، نگاه حکومت به مشارکت زنان از بالا به پایین بود، از پایین به بالا نبود، یک مشارکت توسعه‌ای نبود، یک مشارکت تعمیلی هم نبود، یک مشارکت حبزوری برای زن افغانستان در 20 سال گذشته شکل گرفته بود و این باعث از این شد که قشر تحصیل یافته که در اوزه های مختلف از جمع زنان تحصیل داشتن، دانش و درایت داشتن، اینا به یک نحو به یاد فراموشی سپرده شدن و به نحو سهمیه بندی ها انجام شد و استفاده های حبزوری از حضور زنان صورت گرفت. هرگاهی که زمان ارائه گزارش سیدا می رسید یا قطعنامه 1325 می رسید، به خاطر جلب کمک های جامعه جهانی حکومت وقت یعنی به یک نحو یک چند زن را وزیر و معین و اینا تعیین می کردن بر وفق مرام و خواستای خودشان، که مشارکت حبزاری تحقق یافت، ولی مشارکتی که توسعی بود که باید تحقق پیدا میکرد، اینی پیدا کرد، تحقق پیدا کردن ندانست. و بعد از او هم بعد از 20 سال، بعد از 15 اگست که 2 سال میگذره، این شرایط دیگه بر همگی تعریف شده است و نیاز نیست که به عنوان منبع دست اول همگی در همین شرایط فعلی قرار داره، همگی به این درک رسیدن که وضعیت از چه قرار است. ما نمیخوایم به این بپردازم، ولی عواقب و مسائل ناگواری را در دراز مدت برای زنای افغانستان خواهد داشت و ما دستاوردهایی را که در 20 سال داشتیم مطمئناً وقت به حق آموزش و حق کار خود نرسیم، بدون شک پیامدهای ناگواری را در حیات جمعی برای عام مردم افغانستان و مخصوصاً برای زنان افغانستان خواهد داشت.
تشکر استاد رامیزی، با وجود صحبت‌های شما داشتیم گزار لجام بسخته و گلدار بدون تحقیق از سنت به مدرنیته و یک به یک بارگی هم در دوره امانی و هم در دوره کمونیسم به نحو مشیرازه جامعه افغانستان رو به چالش مواجه ساختن و سبب شد که اندیشه های افرادگرایی در مورد مشارکت زنان با وجود بیاید. با وجود از در 20 سال اخیر با توجه به قانون اساسی و قوانینی که در عرصه مشارکت شهروندان وجود داشتن، تبعیض مثبت در نظر گرفته شد. 25% کرسی مجلس نمایندگان، 25% کرسی شوراهای ولایتی برای زنان اختصاص یافته شد، اختصاص داده شد. به نظر شما این تبعیض مثبت بیشتر ابزاری بودن یا روند میتونست که به
گونه
معنادار استفاده
شد؟ خب بحث تبعیض مثبت در اون وقت خودش یک چیز بسیار خوب بود، یعنی به این معنا که حتی در پروسه امتحان کانکور یک تعدادی از دخترها و خانمها بر اساس تبعیض مثبت یا سمی مثبت مثلا راه پیدا میکردن و این ایجاب میکرد به طور مثال از یک ولایت دوردست مثلا دایکندی که اونجا کورس آمادگی کانکور نبود، ولی یک دختر خانم مجبور بود که باید بیایه بازمون کانکور اشتراک بکنه و باید بیایه طب بخونه، انجینیر شوه و در عرصه های دیگه بالاخره منجر به مشارکتش در سطح اجتماع شوه. یک چیزی بود که یک اندازه خوب تمام میشد، ولی در کل که شما از او یادآوری کردین از 25% سهمیه در مجلس نمایندگان، در ارگان ها و در ادارات دولتی، با وجود اینقدر تلاشایی که جامعه جهانی انجام داد، حکومت افغانستان انجام داد، مردم افغانستان برای این مبارزه کردند، رسانه‌های افغانستان در این زمینه کنار مردم افغانستان بودند، خود زنا یک مبارزه بسیار نفسگیر داشتند در جریان 20 سال. با وجود از این، یعنی سهم و مشارکت زنا از 22.5% در ساختار حکومت و دولتداری و در تمام هر سهایی که در حیات جمعی مهم بود و ارزشمند است برای یک جامعه بشری، از 22.5% این بالا نرفت. یعنی این نشان میده که ما دچار یک افت بودیم، دچار یک پیشرفت و توسعه در این زمینه نبودیم. یعنی با توجه به این که یک تبعیض مثبت هم وجود داشت، ما تبعیض مثبت از چند بود برش نگاه میکردم و حالی هم نگاه میکنم، تبعیض مثبت از لحاظ عقل آموزش بر ما چیز پذیرفته شده بود، برای دختری که در کابل فرصت داشت، دختری که در دایکندی داشت نداشت، باید برای یک تبعیض مثبت در نظر گرفته میشد تا ای به محق خود نسبی میرسید. ما به بحث از ای که چقدر توانایی داشت و نداشت نمیپردازم، خود شرایط افراد آماده امو آموزش و یادگیری مثلا میسازه و دخترهایی که از ولایت میامدن بیشتر توانمندتر بودن یا بچه ها هم مثلا که به ای بحث ما نمیخوایم بپردازم. ولی در بود حکومتداری تبعیض مثبت برای زنا ای چند بود داشت. یکی بود استفاده جویی از یک تعداد از زنها بود، ما بازم به او بس نمی پردازم که یک بحث کاملا خفقان کننده و زشت است که در تاریخ مبارزه زنها یک بدنامی بر زنای افغانستان است که بر اساس توانایی خود در حکومت وصل نمی شدن، شامل نمی شدن، بر اساس بعضی استفاده جویی های دولت مردا در اون زمان اینا با داخل حکومت شامل می شدن. ولی یک چیز دیگه هم هست که تخصص و دانش نادیده گرفته می شد در این دوره. و چرا این تخصص و دانش نادیده گرفته می شد؟ سهم رهبران سنتی یا رهبران قومی بود. مثلا معاون اول عقد داشت که یک کس را بیاره معین تعیین بکنه و او می سنجید که در تیم انتخاباتی ازی، در کمپانی انتخاباتی ازی کی فعال بوده. اونم آدم ولو که دانش درایت می داشت یا نمی داشت، او را می آمد معین یا وزیر تعیین می کرد از سهم خود. یا هم رهبرای سنتی دیگه را که ما شما شاهدش بودیم، مثلا یک خانم وزیر مخابرات تعیین شد در اواخر که اصلا رشته از او آدم قابلگی یا نرسنگی بود. یا مثلا شما دیدین که وزیر معارف یک کسی تعیین شد که او آدم کاملا از عرصه کارا و فعالیت‌های اکادمیک دور بود، خیاط بود، یک کسی بود که دستگاه خیاطی داشت. شما ببینید اینمی تبعیض مثبت که بر اساس سهمیه بندی ها بود، کاملا از نظر ما به عنوان یک کسی که در 20 سال آموزش دیدیم کار کردیم، کاملا یک چیز غیر قابل پذیرش بود و غیر قابل پذیرش هست. چرا؟ به خاطر از اینکه حق و حقوق سایر زنانی که بیرون از افغانستان تحصیل کردند، در داخل افغانستان تحصیل کردند، کار کردند، زحمت کردند، نادیده گرفتن از اینا منجر به این شد که دیگه زنان نتونند در قسمت تولید فکر، تولید و سرمایه انسانی به این مسائل موارد به شکل معنادار بپردازن. یا هم یک بحث دیگه هم مطرح بود که مثلا تبعیض مثبت برای کسایی که دانش آموخته کشورهای غربی بودن، مثلا فولبرایت، چونینگ، این هم یک فرصت دیگر از دخترای توانمند ما که در داخل افغانستان بودن، از زنان توانمند گرفت. یا هم در سکتور نظامی، شما ببینید در سکتور نظامی در تمام دنیا سمیه نیست، یک بحث بسیار زیاد مهم است. آمدن زنان را در هی عرصه دخیل ساختن به اساس سهمیه تبعیض مثبت. یعنی این چیزایی بود که نقص و نواقص بود که نتانست اونمو مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مشارکت قضایی را برای زنان در یک جامعه که جامعه جهانی حمایتش میکرد، مردم افغانستان حاضر بود که باید اینمی یک فرصت طلایی بود این 20 سال، ولی متاسفانه که تحقیق پیدا کرده نتانست، ولی به باور من چیزهای خوبی در این زمینه انجام نشد.
تشکر. به عنوان سوال پایانی و جنبندی بحث، با در نظر داشت سیر زمانی مشارکت زنان و همچنان شرایط امروزی جامعه افغانستان اگر مد نظر بگیریم، به نظر شما چی باید کرد تا که از کثرت‌گرایی در راستای فراهمسازی مشارکت معنادار سیاسی و اجتماعی زنان در افغانستان بهره برداری مفید و مؤثر داشته باشیم؟
تشکر. ما در این زمینم چند نکته دارم. اول ببینین امی بحث دهه زنان که در 1970 مطرح میشه، بعد از او هم مثلا روی کرد زنان توسعه در دهه 1980 مطرح میشه در عرصه مشارکت اجتماعی سیاسی زنان در تمام دنیا منظورم است، اینا جا نمیفته در جامعه بشری، بخاطر از اینکه یک طرف قضیه در نظر میگیرن، طرف دیگه از او را مد نظر نمیگیرن. ولی بعد از او هم روی کرد جنسیت و توسعه وقتی در دهه 1990 شکل میگیره، اینجا به سهم مشارکت زن و مرد تاکید میکنه که باید زن و مرد مشارکت همگانی در جامعه بشری داشته باشه. و بعد از او هم در از 2000 به بعد یعنی روی کرده تلاش و به خاطر مشارکت زنان و مردان در جامعه بشری شکل میگیره. اینی چیزایی است که ما را به این نتیجه میرسانه که ما اگر هرگاهی میاییم از اینمی گذشته، چی در سطح دنیا باشه چی در افغانستان باشه، باید درسای آموخته شده داشته باشیم و ایره برای جامعه مثل افغانستان تعمیم ببخشیم، به خاطر از این که مثلا در شرایط فعلی تا زمانی که ما تاکیدم به این است که ما به عدالت جنسیتی نپردازیم در افغانستان، اینمی بحث مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی زنا ناموفق باقی میمانه. ما نمیتونیم به معنای واقعیش این مشارکت اجتماعی سیاسی زنان تحقق پیدا بکنه. ولی ببینید در قسمت از این که ما باید چی بکنیم برای زنای افغانستان که باید مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی از اینا معنادار شوه و ما یک فضایی را فراهم بسازیم. شرایط فعلی را من در موردش بس ندارم، بدون شک گذشته هم چالش های خودش داشت و هم خوبی ها و دستاوردهای خودش داشت. شرایط فعلی هیچ چیزی وجود نداره و وضعیت آینده هم مبهم است. به خاطر از این مبهم است که ما نیاز داریم برای از این که مشارکت اجتماعی سیاسی زنان تحقق پیدا بکنه، نیاز به تفکر زنانه داریم که یعنی یک جنبش فکری زنانه شکل بگیره، نیاز به طرحهایی داریم که از آدرس خود زنانه شکل بگیره، نیاز به تصمیم گیری های خرد و کلان، تصمیم گیری های عقلانی داریم در سطح اجتماع از طرف زنان باید انجام شوه و زنان دخیل شوه در پروسه های تصمیم گیری و بالاخره این مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در حیات جمعی کارا و فعالیت هایی باشه که ما با توجه به رویکردهای گذشته رویکردهای آینده را مد نظر بگیریم که مشارکت اجتماعی سیاسی زنان را الزامی بسازه. ببینید در این قسمت برای آینده زنان چیزی که بسیار زیاد مهم است آموزش مهم است. زنی که آموزش داره، تحصیل داره، او میتونه در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جامعه نقش معنادار داشته باشه. این رو باید فراموش نکنیم. و نقطه دوم به باور ما انسجام زنان هست. زنان در افغانستان هیچ وقت انسجام نداشتن، آل هم انسجام ندارن و از اینمی شرایط بحران باید بیاموزه زنان افغانستان در کل نیازهای خود تشخیص بده و یک انسجام شکل بگیره که او یک جنبش فکری را برای زنان رقم بزنه. جنبش فکری پس زمینه از او کشورهای غربی باشه، در پس زمینه از او بازم مردا باشه دستور دی و زنان به عنوان قالب‌های فکری مردا بیان وارد عمل شوند، چون این چیزی را منظور هدف من است. یا هم نقطه اخیر ایجاد روایت جدید زنانه که منجر به ایجاد یک فکر مستقل شود. شما ببینین عدالت جنسیتی با توسعه یک رابطه بسیار زیاد مستحکم داره. یعنی گفتمانایی که در دنیا مثلا بعد از دهه 1945 شکل میگیره که باز دهه 1970 و 1980 و 1990 و اینا دهه زنان و رویکرد زنان و دهه تلاش زنان برای مشارکت اینا رقم میزنه، یعنی اینا یک سلسله کارا رو انجام میتن. مثلا فرض مثال در 1945 اولین منشور بین المللی حقوق زن و مرد شکل میگیره، الزامی میسازه بحثای مشارکت بر زن و مرد، یا در دهه 1975 اولین کنفرانس بین المللی بر از این عرصه شکل میگیره. در شرایط فعلی جای جنبش فکری مستقل زنانه بر زنای افغانستان خالی است، چی در داخل افغانستان و چی در خارج افغانستان. این زمان میتونه موفق شود که یک تلفیقی از ایده ها و فکرهای زنان در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان که قشر ایلیت است شکل بگیره و تلفیق از این میتونه سطح دنیا منجر به ایجاد یک اتاق فکری بر ایجاد تغییر نسبت به شرایط افغانستان شود. اگر در همچون یک فضا همچون یک شرایط، چرا بخاطر از اینکه بس رهبری مردا بار بار تجربه شد، چی از افراد بس رهبریت دینی بود، از ایدئولوژی های دیگه که تفکرات بیرونی از بیرون از افغانستان بود مثل کمونیسم و دموکراسی نوین و دیگه ایدئولوژی هایی که در افغانستان تجربه شده، اینا نتیجه نداد. یک فضا برای بحث رهبریت زنا هم در گفتمان سطح دنیا مطرح است و هم در گفتمان سطح افغانستان مطرح است، کانسپت افغانستان. اگر به این بحث پرداخته شود و نهادهای فکری مثل مؤسسه سو به این بحث بپردازه و سایر نهادها یک تجسم فکری را ایجاد بکنه تا منجر به یک اتاق فکری در سطح افغانستان و در سطح دنیا نسبت به شرایط و وضعیت زنا در افغانستان شود، چرا که وضعیت زنا در افغانستان بی تاثیر نیست بالای وضعیت کشورهای همسایه و کشورهای منطقه. اگر ما آزادی‌های متفاوتی را در گذشته تجربه کردیم، زنان ایران غبطه می‌خوردند، زنان افغانستان بعضی آزادی‌هایی را دارند که ما نداریم، ولی در شرایط فعلی وضعیت ما ناهنجارتر از تمام دنیا هست و این نیاز به ایجاد یک گفتمان در سطح افغانستان و در سطح دنیا میکنه. شکر.
تشکر استاد رامیزی از حضور ارزشمند شما در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان. ممنون از اینکه فرصت را در اختیار ما و همچنان شنوندگان و دنبال کنندگان برنامه گذاشتید. همچنان همراهان گرامی، ما در اینجا به کثرت نگاه ها و اندیشه ها و اصل آزادی بیان متعهد و باورمندیم و با ماهیت متکثر جامعه عرض میگذاریم. ما تلاش میکنیم تا وحدت را در عین احترام بر کثرت نگاه ها و باورها در جامعه مثل افغانستان به وجود آوریم. تا برنامه دیگر شما را به خداوند متعال می‌سپارم. بدرود.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.